تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی، تو امید جاده سرنوشتی. عطر خوبی های عالم در هوای کوی توست، حسرت دل های عاشق یک نگاه از سوی توست، در نگاه تو تلسم گریه های من شکست، چشم من دریا شد و در ساحل مهرت نشست. تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی، تو امید جاده سرنوشتی. تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی، تو امید جاده سرنوشتی. آسمون وقتی به چشمای شما کنه ابری میشه، آسمون وقتی به چشمای شما نگاه کنه ابری میشه، دوچار دلتنگی و بی صبری میشه، سجده اذان صبح فردا میرسه، شب دلتنگی من دوباره با قصه یلدا میرسه. تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی، تو امید جاده سرنوشتی. تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی، تو امید جاده سرنوشتی.
روز بخیر دوستان عزیز و همراهان گرامی، برنامه گوهر ناب رو تقدیم حضورتون کردیم و شرح زیارت جامعه کبیره رو از زبان مرحوم حجت الاسلام مهندسی که درود می‌فرستیم به روح پرهوتوه آن عالم ربانی خدمتتون تقدیم شد و در این لحظه دعوت میکنم گفتگوی فرهنگی رو بشنوید.
از ادبیات و هنر تا سبک زندگی، تا فرهنگ عمومی، تا اخلاق، تا رفتار اجتماعی، شما همه این هست. ما در این زمینه ها تکلیف داریم، مسئولیت داریم.
ای ایرانم ایرانم، من بی تو نمیمانم.
گفتگوی فرهنگی،
در عالم نور افشان کن ای خورشید تابانم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین فإنه خیر ناصر و معین. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شنوندگان عزیز و گرامی رادیو معارف. این برنامه گفتگوی فرهنگی است که تقدیم حضور شما میشه و ما به مناسبت آغاز 40مین سال پیروزی انقلاب اسلامی گفتگوهایی رو ترتیب دادیم با صاحب نظران عرصه فرهنگ در خصوص مهمترین مسائل فرهنگی 40 سال گذشته و آسیب‌های احتمالی سالهای آینده. این هفته هم توفیق داریم تا در محضر جناب مستطاب حضرت آیت الله حاجت احمد خاتمی باشیم و متشکریم از این که دعوت ما رو برای این گفتگو پذیرفتن خدمتشون عرض سلام و ادب و احترام دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب برای شما عزیزان دارم و امیدوارم که به استقبال با شکوه آغاز 40th سال پیروزی انقلاب اسلامی بریم و هممون به وظیفمون عمل کنیم
انشالله. آقا انقلاب ما یک انقلاب فرهنگی بود. بنیانهای فرهنگی در واقع اسلام ناب باعث شد تا ما به رهبری حضرت امام یک انقلابی رو پایگذاری کنیم که طی سالهای بعد تأثیرات فراوانی هم در عرصه داخلی و هم در عرصه بین الملل ازش شاهد باشیم. اما علی‌رغم این اهمیت به نظر میرسه که واژه فرهنگ همچنان مظلوم هست. و چرا؟ با توجه به اینکه این در واقع انقلاب اسلامی بنیانهای فرهنگی رو داشته، این واژه همچنان مظلوم و مهجور هست.
انقلاب اسلامی ما در ادامه بعثت نبی اکرم که یک انقلاب بزرگ در حوزه دین ارزش ها بود، اصلا بعث به معنای همین انگیزش هست، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم. انقلاب پیامبر اکرم همه جانبه بود، سیاسی بود، اقتصادی بود، نظامی بود، ولی زیربنای این انقلاب انقلاب فرهنگی بود. دلیلش اینه پیغمبر اکرم 13 سال در مکه کار فرهنگی کرد. تحقیقا یک جنگ در مکه صورت نگرفت. جنگ ها از سال دوم هجرت در مدینه شروع شد. انقلاب پیامبر با آیات مبدأ و معاد شروع شد. جزء آخر قرآن سوره هایی است که در آغاز نازل شده. بنابراین انقلاب اسلامی ما هم که افتخار آن را دارد که میخواهد اون انقلاب رو دنبال کنه، انقلابی فرهنگی است. اون چی که میفرمایید که در طول این 40 سال واژه فرهنگ مظلوم بوده، واژه فرهنگ عبارت است به نظر بنده از مجموعه دانش ها، ارزش ها، بینش ها. اشتباه است که ما فرهنگ رو فقط دانش ها بدانیم. تو کشور ما فرهنگ تقریبا به این معناست: وزارت فرهنگ و آموزش عالی. وزارت آموزش و پرورش رو هم قبلا وزارت فرهنگ می گفتن. فرهنگ رو تنها در محدوده دانشها می دیدند. بنده معتقدم فرهنگ معنای گسترده ای داره. انقلاب فرهنگی هم که می گیم یعنی مجموعه اینا. ممکن است واژه فرهنگ خیلی بر سر زبان ها نبوده، اما محتوای فرهنگ در این 40 سال بوده و اتفاق افتاده. نمونه محتوای فرهنگ تحول فرهنگی است که در 8 سال دفاع مقدس اتفاق افتاد و همچنان این جریان ادامه داره. این که یک جوانی که متولد دهه 70 هست برود برای دفاع از حرم به خارج از مرزها و اون وقت او را به اسارت بگیرند، او را به مسلخ ببرند، یک جوری مش میکنه، راه میره، انگار او اون قاتل رو به اسارت گرفته. شهید حججی را میگویم. این انقلاب فرهنگیه. میخوام بگم با پایان جنگ تحمیلی انقلاب فرهنگی ما تمام نشد، همچنان جوشش داره. انقلاب در ارزش ها هست، انقلاب در بینش ها هست. این کتاب هایی که خاطرات عزیزان رزمنده، عزیزان آزاده هست، اینا همش نمودار یک تحول عظیم فرهنگی است. البته این واقعیت را نباید از نظر دور داشت که دشمن هم برای مقابله با این تحول مشغول کاره. به عبارت دیگر در شرایط کنونی دو نبرد جدی در این کشور جریان داره. یکی نبرد اقتصادی است که به تعبیر مقام معظم رهبری وزارت خزانه داری امریکا اتاق جنگ علیه نظام اسلامی است. یکی هم نبرد فرهنگی است. اونها که نظام و انقلاب اسلامی رو نمیخوان و استحاله اون رو دنبال میکنند در پی آنند آن چه که اتفاق افتاده برگردانند به سابق. سلام و درود خدا بر مقام معظم رهبری. طی چند ماه اخیر کلمه ارتجاع رو مطرح کردند. ارتجاع یعنی بازگشت به ارزش‌های جاهلی، به بینش‌های جاهلی و البته دانش‌های جاهلی. اجازه بدید بگم اینجا که برخی به استهزا می‌گیرند قصه انقلاب فرهنگی رو و گاه به گونه‌ای برخورد می‌کنند که این عرصه معنا نداره. بله، در عرصه دانش‌ها ما فیزیک اسلامی و غیر اسلامی نداریم، ریاضی اسلامی و غیر اسلامی نداریم، اما جهتگیری ها دوتاست. جهتگیری های شیمی اسلامی، جهتگیری های شیمی، جهتگیری های فیزیک در بینش یک استاد مسلمان این است که برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. اما اون کس که اینا را قبول نداره فقط فرمول ها را میگوید و به همین بسنده میکند. کسانی در پی آنند این ارتجاع تحقق پیدا کنه و این نیاز به بیداری و هوشیاری هواداران انقلاب.
بسیار متشکر. بحث رو به یک زاویه دیگری اگر اجازه ببرین و اونی که حالا این تحولی که حضرت عالی ازش نام بردید، استمرار در واقع انقلاب فرهنگی در میانه مردم، آیا در میان مسئولان هم همین اندازه بوده؟ مسئولان اجرایی ما هم واقعا اعتقادی به این مسائل فرهنگی داشتن؟ یعنی همچنان اونا معتقد هستن که فرهنگ مقدمه بر اقتصاد و سیاست هست؟ در 40 سال گذشته آیا ما شاهد این مسئله بودیم یا چون بحث فرهنگ دیر بازده هست دولت ها خیلی مایل نبودن سرمایه گذاری زیادی روش بکنن که حالا ما امروز مثلا شاهد برخی از آسیب های اجتماعی نباشیم؟
عرض میکنم که ما در این 40 سال مسئولین زیادی داشتیم. قضاوت یک پارچه جدا قضاوت غیر منصفانه است. ما در این 40 سال برخی از مسئولینمون باورمند انقلاب و ارزش‌های او بودند و نمونه زنده شهید رجایی، شخص مقام معظم رهبری، دو دوره رئیس جمهور بوده، مسئول عالی این کشور بوده. از اون سو بگوییم همشون باورمند انقلاب و ارزش‌های اون بودند، این هم قضاوتی غیر واقع بینانه است. بله، برخی مسئولین این باور رو داشتن و برخی نداشته و ندارند. جناحی هم حرف نمی زنیم، باندی هم حرف نمی زنیم، عمل کرده ها رو می بینیم. وقتی نگاه به عمل کرده ها می کنیم می بینیم برخی از عمل کرده ها منطبق با اون ارزش های دینی است. اون وزیری که میره ترکیه وقت اذان ظهر میشه میگه اول بریم مسجد نماز بخونیم بعد بریم برای مذاکره. این معلوم میشه باورهای انقلاب رو قبول داره که در یک کشوری که اینها رو ارزش نمیدانند تجاهر به این ارزش میکنه. یا مسئولی که در عرصه مقدسات جدیه. همین اواخر شنیده شد که مسئولی میره یه جایی میبینه عکس او و رئیسشو بالا سرش نصب کردن، بر میداره این مسئول متملق رو. این ارزشه دیگه. انقلاب فرهنگی یک جلوش همینه. در عهد مالک اشتر مولا علی علیه السلام میفرماید که دورترین افراد رو باید از خودت افراد متملق رو قرار بدی. این واقعیتی است که هنوز هم به حمدالله در بین مسئولان دیده میشه، ولی اونهایی که باورمند انقلاب نیستند، اینها نمک بر زخم مشکلات مردم میپاشند. یعنی چی؟ یعنی مردمی که در عرصه اقتصادی مشکل دارن، کیست که منکر این قصه باشه، ببینن دینشون هم مورد آسیبه، این نمک رو زخم پاشیدنشون. به صراحت عرض کنم، وقتی ببینن رسانه، چه رسانه مکتوب، چه رسانه شنیداری، چه رسانه دیداری، چه فضای مجازی، ارزش‌ها رو رعایت نمی‌کنه، خب مردم متدینین که در این انقلاب سهم عظیمی دارند، وقتی مردم می‌بینن برنامه‌ای ساخته میشه که یک خانومی که بزک کرده میاد و بهش میگن شما زندگیتون به طلاقم کشیده، گفته میگه بله، بعد میگه که میخوایی ازدواج کنی، میگه چیکار دارم ازدواج کنم، دارم الان با آرامش زندگی میکنم. خب اینه فرهنگ. یا بیاد کسی که در ظاهر رعایت موازین رو نمیکنه، اختلاط محرم و نامحرم یک ضد ارزشه، ولو هزار بار هم برنامه براش بسازن و هزار بار هم اختلاط داشته باشن، این نمک رو زخم دین مردم پاشیدنه. یا مثلا برنامه میسازن عاشق شدی تا الان، اینا چیه؟ اینا با چه هدفی دنبال میشه؟ اینها واقعا به سمت و سوی انقلاب فرهنگی است یا سمت و سوی ارتجاع فرهنگی رو داره؟ به چه قیمتی میخوان مردم شاد باشند؟ به چه قیمتی میخوان مردم را شاد نگه دارند؟ به قیمت پشت سر گذاشتن ارزش‌های دینی. ما در عرصه دینمون اختلاط محرم و نامحرم ضد ارزشه. این که نامحرم بیاد نامحرمی دیگر را بخنداند، راوی میگوید، این را میگویم که بشنوند مسئولین، من وظیفه ما انجام بدن، اونا میخوان گوش ندن. میگه من معلم زنی بودم، اقرئ امرأتن بالکوفه. اقرئ یعنی معلم قرآن، نه روحانی قرآن، تفسیر قرآن. یک بار رفتم برای درس، یه جمله گفتن، من خندیدم، اون خانم هم خندید. چند ماه بعد مشرف شدم مدینه، امام باقر علیه السلام فرمود لیس من شیعتنا من خلاص ولم یرا قلبه، شیعه ما نیست کسی که در خلوت تقوا نداشته باشه. عیشه این قلت للمرأه، اون شوخی چی بود کردی با اون زن؟ فقط تی تو وجهی حیاءن، از خجالت سرم رو پایین انداختم، پوشوندم صورتم و قلت لا اعود، گفتم دیگه بر نمیگردم، این مکتب ما عزیز من. پس بنابراین لب جواب این فرمایشتون این است که مسئولین ارزشی فراوان بودند، در بس نمیشه حکم کرد بودند یا نبودند، ولیکن مردم بسیار رنجیده میشوند که هم مشکلات اقتصادی داشته باشند و هم نمک به زخم دینشون زده بشه.
جناب خاتمی، آیا طی 40 سال گذشته سیاست‌های فرهنگی ما از هماهنگی لازم برخوردار بوده؟ اینکه هارمونی لازم رو داشته برای رسیدن به یک هدف مقدسی که انقلاب اسلامی اون رو تعریف کرده باشه؟
عرض میکنم که امام و مقام معظم رهبری در این عرصه مهندسی لازم رو داشتن، رهنمودهای لازم رو داشتند. در این عرصه هیچ کم نداریم
از لحاظ محتوا،
از لحاظ محتوا، از لحاظ برنامه. اما در عرصه اجرا ما مشکل داشته و داریم. برخی از کسانی که مجری بودند اون ارزش هایی رو که امام و مقام معظم رهبری فرمودند باور نداشتند، و کسی که چیزی رو باور نداره عمل نمی کنه. داستانش داستانه، میگن در حمص دنبال یک مؤذن گشتند، یک مؤذن خوش صدا نبود، یک یهودی پیدا شد خیلی خوش صدا بود. این میگفت اهل حمص یقولون اشهد ان لا اله الا الله، این اهل حمص یقولون اشهد ان لا اله الا الله، این تأثیر گذار نیست. مجری هم که رهنمودهای آقا رو قبول نداره، رهنمودهای امام رو قبول نداره، روشن است که ناهماهنگی پیدا میشه، سلیقه خودش رو اعمال میکنه. متاسفانه در این 40 سال ناهماهنگی در عرصه فرهنگی فراوان داشته ایم، سوگمندانه عرض میکنم. در عرصه های فرهنگی اعمال سلیقه الی ماشاءالله بوده.
آقا ما یه برنامه نداشتیم، چرا بایستی این اتفاق بیفته که الان حضرت عالی گلایه کنید از این جریان؟ که
برنامه داشتیم اما عمل نکردند. بگید برخورد کنند. خود شما میگید در مسائل فرهنگی برخورد کارساز نیست. راه واسط این بود که واقعا کلاس برای مسئولین گذاشته بشه. این که ما یک مسئولی رو پیدا کنیم غرق در کار اجرایش بشه بدون آن که کلاس آموزش های لازم و امثال ذلک، خروجیش همین ناهماهنگی هست. الان هم دیر نشده، الان هم بایستی که کلاس گذاشته بشه، اصول رهنمودهای نظام عرض میکنم که تبیین بشه، بعد نظارت دقیق. مشکل ما فقط ناهماهنگی نیست، نداشتن نظارت بایسته. الان هم اگر این برنامه ریزی و این نظارت باشه مشکلات ما کمتر خواهد شد.
ما همچنان با برنامه گفتگوی فرهنگی در خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی هستیم. میهمان عزیز ارجمند این برنامه هم حضرت آیت الله سرخاست احمد خاتمی هستن که در خدمتشون هستیم. جناب خاتمی، بحث تهاجم فرهنگی رو حضرت آیت چگونه تعریف میکنید و آیا ما در سازوکارهای مقابل با اون تا چه اندازه موفق بودیم و چه بایستی بکنیم برای خونسازسازی این تهاجم؟
من تهاجم فرهنگی رو در تطابق کامل با معنای فرهنگ معنا میکنم. تهاجم فرهنگی رو تهاجم به ارزش ها میدانم، تهاجم به بینش ها میدانم، و حتی تبلیغ و ترویج فرهنگ سکولار در دانش ها میدانم. این قصه تهاجم فرهنگی که موریانوار عمل میکنه. موریانوار معناش این است که ذره 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 یک مرتبه سقف فرو میریزه. آقا اسمشو گذاشت ترک فرهنگی. این تهاجم فرهنگی به نظر میرسه بعد از عرض میکنم پایان جنگ اوج گرفت. اصلش از اول انقلاب بود، بعد از پایان جنگ اوج گرفت و ذره ذره آرام آرام تهاجم به ارزش ها شروع شد. به بهانه جامعه مدنی امر به معروف و نهی از منکر زیر سوال رفت. گفتن از زیارت وارث و زیارت های دیگه اشهد و انک قد اقمت الصلاة آتیت الزکا امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر باید برداشته بشه. کم کم این قصه مطرح شد که قصه قاطعیت اسلام را تفسیر به خشونت کردند. ما در اسلام حدود داریم، دیات داریم، قصاص داریم. از زانیت و از زانی فجل دو کل واحد من هما ما تجلده آخرش کنه ولا تأخذ کن به ما رفتون فی دین الله. اینا اسم اینو گذاشتن خشونت. حتی گفتن در کربلا هم خشونت نبوده. در کربلا حضرت علی اکبر 120 نفر رو کشته از دشمنان، حضرت ابوالفضل 80 نفر رو کشته. تو این نفس المحموم هست اسمش مهر است. 8 سال مهر و مهر و مهر و قاطعیت های اسلام رو زیر این تهاجم بود. حرف درست فرمایش آقا بود که ما دو جور خشونت داریم. یک خشونت غیر قانونی. این خشونت غیر قانونی حرام است، حرام بیان است. فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. این خشونت محکومه و پیغمبر اکرم این خشونت رو نداشت. اما یه خشونتی هم داریم که قانونی است. یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین و اغلظ علیهم. جالب است اون آیه هم داره ولو کنت فظا غلیظ القلب. اون آیه میگه اون خشونت نه، ولی این خشونت آری. تز تساهل و تسامح. این تهاجم فرنگی بود. تساهل و تسامح خوره اساس انقلاب بود. بنده در همون دوره عبرت های عاشورا رو نوشتن و گفتن تساهل و تسامح 4 تا معنا داره. یک معناش اینه که بگید اساس دین ما گردنه نداره. وضو نمیتونی بگیری، تیمم روزه نمیتونی بگیری، دکتر بهتون گفته ضرر داره، افطار کن بعد غذا. حج در قربانی پولتون گم شده، پول ندارید، 3 روز مکه روزه بگیر و 7 اذا رجعتم تلک 10 کامله. این در متن دینه. بو استو علی الشریعت سمحت السهله. 2 آن که تساهل و تسامح به معنای این باشه که اهل منطق باشیم، منطقی برخورد کنیم. اینم در متن دین ماست. شعار قرآن قل هاتو برهانکم. 3 این که تساهل و تسامح به معنای جذب حد اکثری و دفع حد اقلی، اینم کاملا درسته، به شرطی که سوء استفاده نشه. جذب حد اکثری، جذب حد اکثری ابو جهل ها و دفع ابو ذر ها بشه، این غلط هست، محکومه. 4 تساهل و تسامح کوتاه آمدن در ارزش های دینی است، اینه که محکومه. و اونی که در اون دوره ها مطرح بود و بعضی ها اواخر باز مطرح کردند، اواخر مطرح کردند که اگر بخوایم در فلان منطقه به اصطلاح پیشرفت باشه باید تساهل و تسامح داشته باشیم، از سختگیری ها دست برداریم. یعنی چی؟ یعنی از ارزش ها دست برداریم. اگر قرار بود دست برداریم که طاغوت داشت، روح انقلاب ما پایبندیه به ارزش هاست. قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما عبد. آمدن به پیغمبر اکرم گفتن ما حاضریم به شما ایمان بیاریم با 3 شرط. یه شرطش این است که اجازه بدید 1 سال دیگه بت بپرستیم، عقده بت پرستی تو دلمون نمونه. 2 ما حال نماز خوندن نداریم، به ما نگو نماز بخون. 3 این که نگوییم بت‌ها رو ما بشکنیم جیگرمون کباب میشه. این ذیل آیه 72-73 سوره نساء هست که پیغمبر اکرم فرمود که با بیان بنده. سومیش اشکال نداره به حزب